اقتصادی اگر حالا مثال دادم میزنم مثلا اگر استنادات رو میاره یا سرکار خواهد دکتر اگر استنادات رو میاره که شما اشتباه میکنید دقیق فرمودید با عدله شما آیا حاضره تحریف بشه یا حتی جنابایی با استناداتی که آوردید و بعد صحبتهایی که شده میخوام ببینم واقعا این رو میتونه تأثیر بذاره این جلسات یا نه یک سخنرانی اصلا این سوال اصلا وارد هست یا وارد بود
میخواییم تا دوستان دیگه بیان چون امیر حسین تو راه حسین هم یه مشکل برش پیش اومده بود اونم تو راه البته خیلی نزدیکتر روی همین بحثی که الان علی عزیز گفت فکر میکنم خوبه یه گپی الان با هم دیگه بزنیم حدس منم اینه که الان وارد این بشیم شاید اون پرسش از توی همین بحث عینیه خیلی دم دست شاید یعنی چون ما الان نیاز به پرسش مرکزی هم داریم که گفتگو امروز رو اون محور همم علاقمند باشم به شروع کنیم فکر کنم روش تکاملی خوبی از همین نقطه گفتگو شروع کنیم من نظر خودم میگم بعد حالا بحث کنیم ببین من راستش خودم دلیل اینکه یه چیزی رو میگم این نیست که اصرار داشته باشم نظر کسی رو تغییر بدم راستش و نشسته این شکلی هم به نظرم هدفش این نیست که هممون به یه نتیجه برسیم چون نمیرسیم یعنی به تجربه سلام امیر حسین جان بیاد یه برای جا گرفتیم بیاد بعد ایشون همین الان روز دیگه اون بعد یعنی میدونیم به نظرم به خصوص جمعی از آدمایی که دور هم جمع میشن هم اندیشی کنن در یه موردی اون چیزی که اونجا به نظرم مهمترین چیزی که رد و بدل میشه پرسش هاست یعنی پرسش ها شفافتر میشه دقیقتر میشه اگر ابتدا تا انتهای این چهار نشست پرسش هایی که مثلا در مورد احمد شاملو داشتیم شفافتر شده باشه حسین جان بیا همینجوری بله اگه این پرسش‌ها شفاف‌تر شده باشه به نظر من رسالت این نشسته برآورده شده حالا طبیعتاً آدم ها من خودم هم می‌سارم آدم فکر می‌کنه داده‌ها رو می‌سنجه من برای خود من خیلی مفید بود این نشسته چون داده‌ها یه بار محک خورد دیگه برای دوستان اصلا بعد من فرستادم پاسپورت گرفتم حالا بازم قاعدتاً پاسپورت بیشتر دادم
اول صحبتتون یه بار دیگه تکرار بکنید
خواهش می‌کنم اول صحبتتون از کجاش اینا
هدف من
تغییر
نگرش
از فاضل سخنرانی نداره. من فکر می‌کنم تغییر نگرش هست ولی با پرسشه نه با پاسخ. یعنی من نمی‌خوام نظر آدم‌ها رو در مورد فلانی تغییر بدم. من تا می‌خوام پرسش‌های آدم‌ها رو در مورد فلانی تغییر بدم.
یعنی در حقیقت نظر رو تغییر
می‌ده. ببین نظر طرف خودش تغییر می‌ده. اگه پرسش تازه‌ای داشته باشه خودش فکر می‌کنه نظرش تغییر می‌کنه دیگه. ببین اینکه به کجا برسه رو مسئله کاری نداره. اون نظر نهایی را اصلا این کاری ندارم خیلی فکر میکنم آدم را فکر کنن و داده جمع کنن
شما یه سری تحقیقات کردید بلا اساس اون تحقیقات آمدید این اطلاعات در اختیار
و طرف پرسش کردن
حالا مهم نیست که چه اتفاقی میفته کسی تغییر بکنه یا نه
نه برای مهمه منطور روش هم این نیستش که پاسخی رو اصراری در مورد اینکه به پاسخ مشخصی برسن ملت اصراری ندارم حدثم اینه که میرسن میدونی منتها من اصرار دارم پرسشم و شریکشم با دیگران پاسخ خودم هم پیشنهاد میدم ممکنه که قبول کنه که نکنه رو اون من اصراری ندارم پیش بینی اینه که به لحاظ آماری آدما اگه پرسش جدی مطرح شده باشه داده ها داده یکسانی باشه قاعدتا به نتیجه مشترکی میرسن من
یه سوال
چون تعصبی که داری میگه یه چیز ناخودآگاهه یعنی مثلا چه میدونم من به نظر خودم نداره روانکاوم هم الان هر شده الان میتونه دقیق بهتون بگه
درست که متعصبانه ناخودآگاه قبول نداره
ناخودآگاه نداری نه ولی حالا از شوقی گذشته به نظر خودم متعصبانه نیست مستدل حرف که دارم میزنم البته انتخاب آدم ها یعنی که فلانی نماینده جریانیه و این تغییر نگرش در موردش رخ بده خوبه به فلان پیامدها میرسه این اصلا انگیزه اصلیه دیگه که روی این من بیشتر وقت میذارم رو بغل دستیش نمیذارم اینا همه هست منتها به نظر خودم متعصبانه نیست یه چیزی سری دلایل داره نظر آدم رو میدم به نظرم تعصب محکش اینه که وقتی دلیل مخالفی که میشنوه تغییر میده اون نگاه اولیاشو یا نه طرح پرسش جدید میکنه یا نه من به نظر خودم میکنم، حالا اگه یه جایی نمیکنم دیگه ناخودآگاه دیگه، کمکم کنه خدا بشه. آره،
من دوست دارم این سوال جواب بدم.
در باید تعصب میگی؟
سوال
اولی
رکتاری دیگه نبوزیم. آره، ما چهار جلسه بودیم از خودی که صحبت می‌کردن در باره آیا احمد شدیم و هر کدوم از این افراد هم مستندات رو بردن در این آیا بودن سوال این بود که آیا درسته بپرسیم که بازخورد این سخنرانی شما در افراد و دیدگاه و نگرش شما چه میزان بوده؟ آیا تونستیم تغییر بدیم یا نه؟ اگر نتوانستیم تغییر بدیم علت چی بوده؟ آیا استناداتی که بهش وجود شده ناکافی بوده و خوب نبوده؟ یا تعصب در افراد وجود داره که نتونستن پذیرش بکنن؟ آیا دکتر وکیلی که خود یا بقیه ها دوست دارن جواب استفاده؟
والا من شخصا به این مجموعه را، یعنی حضورم تو این جلسات ادبی رو برای خودم به این شکل تعریف میکنم که آنچه که مختصر انگشتانه که میدونم رو به اشتراک بگذارم از اطلاعاتم، از چیزایی که دارم، توی به زبان آوردنشون توی این روند گفتگو در مورد این بفهمم که چی میفهمیدم، یعنی بازاندیشی میکنم خودم ضمن این گفتگوها و مثل شروین به این روند باور دارم، نه به نتایجش. یعنی فکر میکنم تو این گفتگوها احتمالا یه اتفاقات میفته غیر قابل پیش بینی. چه بسا دوستانی که اینجا مخالفت کردن تو جلسه وقتی که برن از این جلسه ترک کنن پیش خودشون تغییر ایده داشته باشن، ولی خب به قول یعنی تغییر گفتار امر تأخیریه. لذا تعیین تکلیف راجب این که این سه جلسه، یک جلسه آخر با جمع‌بندی بود، سه جلسه در مورد شامل سخن گفته شد. به نظر من شامل مثل شعرهایی که در موردشون صحبت کردیم سوژه ای بود برای اینکه ما فکر بکنیم در مورد لااقل یک جریان فکری که یه پیشینه مثلا 100 ساله داره، از ایرج میرزا و علی باش رو بکنیم تا رسیدن به شامل و اینا. به عبارت دیگه شخصا برای خود من این گفتگوها خیلی ارزشمنده، چیزایی که احتمالاً یاد میگیرم و چیزایی که احتمالاً به اشتراک میذارم شاید به درد دیگران بخوره. رجوع این که دوستان نظرشون عوض بشه یا نشه، که اگر عوض نشده این باید مشخص بشه. شاید دوستان نظرشون عوض شده، شاید علتی که نظرشون عوض نشده این که خیلی از سخنران نظراتشون شبیهشون بوده. لذا این که یعنی طرح پرسش به نظر من صورت بندی پرسش به قدری مشکل است. ولی به پیشنهاد شروین جان فکر میکنم که اگر وارد گفتگوی اصلی امروزمون بشیم شاید یه شکلی به این سوال هم پاسخ داده بشه که ما اصولا روی کردمون برای اینکه این مجموعه از شعرها رو مورد بحث قرار بدیم، سروده هاشون گاهی اوقات در مورد شخصیتشون، در مورد زمانشون، در مورد زبانشون، این چیزیه که من به اصطلاح آغاز این گفتگوی امروز بر اون مبناست. عنوانش رو گذاشته نقد ادبی، ولی طبیعتاً در حیطه نقد باقی نخواهد ما نظریات ادبی رو هم باهاش بررسی می‌کنیم. شخصا برای من 4-5 سالی که دوباره دوستان در خدمت دوستان هستم کار می‌کنم، این مجال رو برای من فراهم کرده که با نظریات ادبی آشنا بشم و بدونم چقدر ارتباط پیدا می‌کنه با اون چیزایی که تو حوزه‌های دیگه علم انسان خونده بودم، تو فلسفه خونده بودم، تو جامعه شناسی خونده بودم، توی لینگویستیک خونده بودم. لذا فکر میکنم اگر اجازه موافق باشن دوستان بحث رو بریم سراغ خود بحث تاپیکی که امروز مورد نظرمه. شروین جان رو قبل از جلسه عرض کردم که کاشکی ما یه سوالاتی رو مشخص داده بودیم به همه دوستان و گفته بودیم امروز دقیقا راجع به A, B, C, D حرف میزنیم، ولی شروین پیشنهادش اینه که به صورت یک طرح پرسش جلسه رو به اصطلاح چی میگن اینپروویژنال بدون مقدمه شروع کنیم ببینیم کجا میره. این یه اپروچیه که امتحانش میکنیم ببینیم چی میشه. من شخصا البته یه خورده چون آدم آبسس و اساسی هستم ترجیح میدم که دقیقا بدونم که توالی گفتگوها به چه ترتیب خواهد بود تا اون چیزی که شما میفرمایید. به این نتیجه رسیدیم که خب از این بخش اول گفتگومون میتونیم بگیم 1, 2, 3, 4 اینا مطرح شد و اینا نظرات بود، احتمالا این نتایج رو میخوایم بگیریم. و قسمت دو و قسمت سه. ولی این مدل هم یه مدل چی میگن کانتینجنتیه دیگه، وابسته به این که بحث به کدوم سمته.
اینقدر شلخ نیست که چیزی من میگفتم تکاملیه. اگه موافقین با یه پرسش ساده عملیاتی و دوستانم لطفا شرکت کنن، چون فکر می‌کنم یه چیز دیگه مهلت کمی با هم دیگه در مورد مبانی اون نشستی که گفتی، یعنی این استخون بندی متا نظریه که پشت اون بحثی که کردیم چی بود، در مورد اون فکر می‌کنم مثلا لازم یه هم‌اندیشی بکنیم، هر کی موضعش رو بگه چرا اون موضوع داره، و همونطور که مسعود عزیزم گفت هم یه لایه‌اش به نقد ادبی مربوط میشه، یه لایه‌اش به نظریه ادبیات مربوط میشه، و دو تا یه نمونه به هم دیگه چفت و بسته. من پیشنهادم اینه برای اینکه شروع کنیم یه پرسش ساده دم دستی دست کم این دوستان چهار نفری که اینجا هستن کوتاه بگید، یه لطفی هم اگه موافقین این قرار هم بذاریم که کوتاه کوتاه هممون حرف بزنیم، مشخصا ما چهار تام که اینجا هستیم مثلا درنده به پیشنهادم اینه زیر پنج دقیقه حرف هم رو بزنیم که به چرخ همه بتونیم مشارکت کنیم. آره علی باز
توضیح قبلی
پرسش
توضیح در اینه که خب من تو شناختارم هم بودم شیده بر مبنای چارچوبی آنچه کتاب رو گفته است و بخشی از کتاب شما خوندم بر اون مبنا بر مبنای نظریه دورمان قطعا و به اعتقاد من مجموع بحثی که از شیده رو شما میشه بدیم برداشتانی است که فارغ از نوع نگاه نقل ادبی بوده است، نوع نگاه دورمانی خودش بوده است. نمازم اینکه موجود زحمت کشی باز دبی از سنت خودش رفت میشست مثل همه کاراش یه کلن شامل رو برق زده بود، یه دور خونده بود جمعه آماری مجموع مسئله مطرح کرده بود و در آورد و باز بگید گرش خودش. ولی ما هنوز از فکر اون توسط دکتر باشد از دکتر چیزی من نشیدم باشه به شاملو از منظر نقد روانکاوانه و خود دکتر یه پنج دقیقه در من بود پرس زد، یعنی بیشتر شنونده بود تا سخنی گفته باشد. من این سوالی که مطرح کنم اگر قرار است نقد ادبی بشود شاملو و شایدگری، خود نقد ادبی اصطلاح متدولوژیش روشش سیرشاخهاش فکر میکنه که لازم باشد اول نسبت به این شناخت عمومی داشته باشیم همچنین بشویم، بعد وقت بگیم این سخن رو شنیدیم گفته چقدر با نقد ادبی سنتی نزدیکه یا با نقد ادبی مدرن نزدیکه یا با نقدر می روان کاری نزدیکه، چون شما رو شخصی که هم بوده از هر نظر نقد بشه چه از چه زاویه نقش شده از به نظر من از ها شده همه سنتی نقد
سنتی به نظرت نقد کردم. خب میخوای امروزن تو بگیم
ببین به نظر من اتفاقا نقطه شروع خوبیه، چون ما میخواستیم از اینجا به این نشه برسیم که خب باید با چه زاویه دیدی نگاه کرد. ببین ما توی نقد ادبی خب خیلی گسترده است، یعنی هر متن که نگاه میکنی از زاویه دیدهای مختلف میتونی بگیری، از نقد اسطوره‌گرا میتونی بهش نگاه کنی تا نقد روانکاوانه تا نقد جامعه شناسانه تا برگردی هرمنوتیک هست معنایی بخوای بررسی کنی تا و ببین همینجوری سیستم های جدیدی اومدن و میان میگن که خب حالا ببین بعضی هاشون همه اینا رو با هم دیگه نگاه میکنه، بعضی ها یکی رو در نظر میگیره فرو میره درش، اینا اتفاقا زاویه های دید مختلفیه که میشه نگاه کرد. راستش نگاه من درباره ماجرا اینه که نگاه شروین، یعنی نگاه زربانی شروین اتفاقا یه نگاه کلنگر بود، یعنی ببین نگاهی بود که فکر میکرد که خب بیوگرافی این برامون مهمه و این یه بخشی از دیتا رو میده. نگاه به متن شعر، حالا بعضی از اینا تمرکز روشون بیشتر بود بعضیشون کمتر بود، یعنی من فکر میکنم که هم یه گونه یه جاهای روانشناسانه بررسی شده بود، هم توی بستر جامعه شناسی مقایسه کرده بود، هم یه گونه ای یه جاهای اومده بود اونجایی که نقد زیبایی شناسانه میخواست بکنه روی صور خیالش، روی مبحث این که این مطلب از کجا گرفته، یعنی اصلا بحث از سرقت‌های ادبی گرفته تا برو مثلا ریشه‌ایت روی اینکه یه مضمون پیشینش چیه و بعد به کجا منتقل میشه. اینم یه مدل زاویه دیدی بود. ببین خیلی جاها نره، یعنی اصلا عملی نیست که مثلا تو بخوای
تمام زوایای دید و موقعی که داری سخنرانی میکنی تو یه بخشش بیاری بیرون. ولی حالا من درباره مثلا روش خودم، آنچه که دفعه قبل درباره صحبت کردیم دیگه، یعنی تو اگه بخوای زیبایی شناسی یا اثر ادبی رو برطرف کنی، یعنی بررسی کنی، یکی این که روی فرمش نگاه کنی، یه نگاه فرمالیستی، و این فرمه از انواع آشنایی زدایی ها رو در بر میگیره که این توی حوزه آوایی رخ میده، توی حوزه موسیقی رخ میده، در زمینه نحو اتفاقات دستوریه که میفته تو متن چجوریه و این آدم چقدر زبان میدونه، دایره واژگانیش چیه، اینا رو بررسی میکنی. یه زمانی خب میای تو حوزه معنا، کماکان تصاویر مهمه، چه از چه صور خیالی استفاده میکنه، و بعد به معنا اون وقت حالا اینه که کانتنت محتوا چیه، اون وقت تازه اونجا زاویه های دید مختلف. ما دفعه قبل یه بحث مفصلی درباره هرمنوتیک کردیم، اینه که اصلا متن به خودی خودش راه گشاست، متن در ارتباط با گوگنده راه گشاست. به نظرم که این اتفاقا مبحثی بود که میخواستیم ببینیم الان چه کار کنیم. برای این حوزه واضح اینه که بالاخره هر کسی یه زمانی از یه زاویه دید نگاه میکنه، یه زمانی میگه که وقتی کلش رو نگاه کنی تو نتیجه بالاتری میتونی بگیری، و اینا یه جورایی به همدیگه راه پیدا میکنه. من گمونم آنچه که سرشه تو نظری زوربان میگه وقتی تو هر کدوم از اینا عمیق میشی، هر کدوم یه دیتاهایی بهت میدن، یه اطلاعاتی بهت میدن که اینا به همدیگه راه دارن. یعنی درسته که متن همینجوری یه معنایی ازش میاد بیرون، درسته که خواننده میتونه متن رو که میخونه هر چیزی ازش بفهمه با هر انگیزه ای، منتها ماجرا اینه که وقتی تو گوینده و متن و اصلا صور خیال و چه میدونم فضای اجتماعی اون دوره رو همه اینا رو که میذاری، اصلا بخشای روانکاوانه که این داره صحبت میکنه، همه اینا رو میذاری کنار هم، همشون همدیگه رو تقویت میکنن، نه اینکه مانع همدیگه بشن. و من به نظرم که یه جاهایی این تقابل وجود داشت که بعضی از این اطلاعات نه تنها تقویت نمیکنه که باعث میشه تو دور بشی. تو وقتی خیلی درباره اینکه زندگی نویسنده چه جوری بود صحبت کنی، دیگه نمیتونی توجه کنی به این که معنی چجوریه، دیگه آفرینش خواننده کم میشه، از دست میره. و من به نظرم که خوبه که درباره این موضوع بحث کنیم. یکی دو تا پرسش دفعه قبل طرح شد، یکیش این بود که آیا متن به خودی خودش یه معنی رو منتقل میکنه یا کلن اصلا اینجوری نیست، یا معانی رو منتقل میکنه، یه معنی باطنی داره که تو میتونی بکشی ازش بیرون، درکش کنی به عنوان خواننده، و یا اینکه نه به کل اینجوری نیست، بریده شده از مؤلف، هیچ ارتباطی با مؤلف نداره، و از طرف دیگه ای یه معنایی تو متن نهفته نیست، یه چیز سیالیه که خواننده میگیره کلن، میدونی؟ یعنی خواننده محصره توش.
من دقیقا از همینجا یه قدم دیگه هم اگه موافق باشم یه قدم دیگه همین سوال دقیق تر کنم و دو تا پیشفرض خودم بگم که شاید چالش برانگیزه که بس کنیم. فقط یه لطفی اگر هیدر جان تو بکنی، چون فکر کنم تو نبودی، ما قرار باشیم هر کس حد اکثر 5 دقیقه حرف بزنه، لطف کن زمان بگیر. نه تو اتفاقا دقیقا 5 دقیقه هست، زمان بگیر یه علامتی بهمون بده، مثلا موبایلتو بگیر بیا یه حرکتی بکن، که ولی حرکتی که آره خوبه، آره مثلا 4 دقیقه شد یه اشاره بکن، آره که مثلا تو یه دقیقه ببندیم و چیز کنیم. ببین دقیقاً همینی که الان امیرحسین گفت، من فکر می‌کنم موقعی که دارین نقد می‌کنین متنو، یه سری پیش‌داشت‌های فلسفی پشتشه، یعنی اینکه مثلا این بحثی بود که ما با هم دیگه داشتیم، آیا توجه به یه سری از داده ها در مورد متن مخل تحلیل متن یا نه، این پرسش شدیه دیگه، این یه پیش‌فرض فلسفی پشتشه قاعدتا. مثلا اون پیش‌فرض به ما میگه که حوزه های دانایی مستقل جدا و احتمالا متعارضن با هم دیگه، به عنوان یه موضوع شخصی من اینطوری فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم دانایی یک چیزه، یک پارچه. کلان ما یه افق دانایی داریم و یه دونه افق دانایی هر آدمی که نظام ذهنی منسجمی داره یه دونه افق دانایی داره یا میتونه داشته باشه. خوبه که داشته باشه به عبارت دیگه. و بنابراین تمام داده‌ها میتونن و باید اصلا به همدیگه شرط بشن. بنابراین همه داده‌ها میتونن مؤثر باشن در دقیق‌تر فهمیدن متن و باید بنابراین مورد توجه قرار بگیرن. این موضوع شخصی من. منتها فکر می‌کنم یه درخواستی که دارم، یعنی طرح همین پرسشی که امیر حسین کرد رو یه درجه دقیق‌تر کنیم، پیش‌داشت‌های فلسفی پشت موضوعتون هم بد نیست بگین. مثلا این موضوعی که من دارم پیش‌داشتش اینه که دانایی یک امر یک پارچه است. به گمان من، به نظر من هستی یک امر یک پارچه است، من یک امر یک پارچه است که با این هستی رو برو میشه، دانایی تراوش میکنه که یک امر یک پارچه است. اینطوری من میبینم. از اون طرف آیا متن به مؤلف بر نمیگرده؟ یعنی مؤلف نافش بریده شده بند نافش؟ این یه پیشفرض فلسفی پشتشه. من فکر میکنم اینطوری نیست. من فکر میکنم مؤلف بخشی از منشای خودش رو میآفرینه و در درون اثر میگنجونه و مهمه اینکه چه مؤلفی چه متنی رو تولید کرده. منتها پیشداشت فلسفی داره اینم. اون پیشداشت فلسفی اینه که مؤلف یعنی منها آفریننده متنن، نه نهادها. اگه پیشفرضت این باشه که نهاد داره تولید میکنه، یه شبکه‌ای از روابط اجتماعی متن داره تولید میکنه، منها کاری نیستن، یه چیز دیگه آدم میگه. این پیشفرضان هم خوبه بگید.
والا امیرحسین گفت که راجع به متن میخوایم صحبت کنیم. آنچه مسلمه راجع به متن‌هایی داریم صحبت میکنیم که راجع به بروشور مثلا کار راه اندازی یه دونه تلویزیون نیست یا یه اینستراکشن پمفلت نیست. میخوایم راجع به یه چیزی صحبت کنیم که واجد ابهامه. یک، یعنی به دست آوردن معنی روشن ازش هم ریز دشوار. دو، واجد اهمیت. هر کدوم از اینا اگر نباشه ما راجع به اون موضع نداریم. برای همین ابتدا اصولا نقد ادبی تاریخ به در واقع تلاش انسان برای فهم با رفتن به سراغ متن‌های مقدس بوده. متن‌هایی که هم مهم بوده هم به دلیل استعاره‌هاش و پیچیدگی‌هایی که بوده مسئله بوده برای آدم ها. اونتا که این مسئله شد تو تاریخ تمدن‌های مختلف متفاوته. برای ما شیعیان مسلمون شاید بعد از غیبت مثلا امام دوازدهم، برای مسیحیت شاید بعد از پروتستانتیسم، یعنی زمانی که البته اون تیکر درست بکنم، مسئله شد برای علما. علمای دین دیگه راجع به در واقع متن مقدس باید تعیین تکلیف میکردن با شاخه دیگر از دین. در مورد مسیحیت اتفاق به گونه دیگه افتاد و بعد از داستانهای پروتستانتیسم و اینکه رابطه مستقیم با خداوند پیدا کردن، از اونجا اومد تا رسیدیم به متنهایی که متنهای در واقع سکولار بودن. برای ما ادبیات این متن این ویژگی رو داشت. یعنی ما معمولا در تلاشمون برای سرکله زدن با متن‌های پیچیده دو تا متن خیلی مهم داشتیم. یکی بخشی که بهش میگیم ادبیات، حالا عمدتاً منظور ما بوده که بفهمیم که مثلا رودکی منظورش چه بوده، فردوسی منظورش بوده، حالا اونایی که خود ساده بودن، تا برسیم به سبک عراقی، سعدی یا مولانا یا حافظ چه منظوری داشتن از پیچیدگی گفته‌هاشون تا متن‌های مقدس. بعد اومدیم رسیدیم. من اینجور میخوام عرض بکنم، دارم یه اوورویو برای خودم میگم، بازگو میکنم خدمت شما. تا رسیدیم به حدود 100 سال پیش که یک مشکلی پیدا کردیم با متن‌های قانونی. یعنی ما مشروطیت اومد بیرون، متن‌های قانونی داشت چاپ میشد و اهمیت پیدا میکرد که هر کلمش مهم بود. لذا محل نزاع گروهی شد که اعتقادات دینی چندانی نداشتن با علما و فقهای ما. دغدغه، یعنی میتونیم گفتگوهای مشروطه را اینجوری صورت بندی کنیم، یعنی حدود 100 سال پیش بحث برای ما این بود که قانون رو چجوری بنویسیم، متن غیر مقدس رو چجوری بنویسیم که با متن مقدس ما سازگار باشه. تعابیر رو اینا شروع کردن به غلیان کردن تا چیزی حدود 30-40 سال بعدش که تحولات سیاسی به گونه ای صورت بندی شد که مردم به دلیل دسترسی به امکانات و کتاب و روزنامه و اینا دیگه حالا هر متنی براشون فهمش مهم شد. پس برای اینکه از مرز 2-3 دقیقه رد نشم، متن منظور ما متنیه که دو تا ویژگی مهم داشته باشه، پیچیده باشه و مهم باشه. درک پیچیدگی، اینکه بعضی ها میرن به سراغ متن به دلیل اینکه دلایل زیاد داره، زنده گفتگو میریم جلو، اینکه منظور مؤلف چه بوده، اینکه در چه فضایی گفته شده چقدر اهمیت داره. خب این البته بحث حالا میرسیم بهش صحبت بکنیم. اونایی که میگن متن پیچیده مهمه، باید اون محل توجه باشه، ملاحظاتی دارن. حالا اگر به گفتگو با ملاحظات اشاره بکنم. میخوای بگیم؟
میخوای بگیم؟ من یه داده فقط در امتداد حرفی که مسعود عزیز گفت، یه داده که شاید براتون جالب باشه، خیلی خیلی موافقم، دقیقاً همینه که گفت. فقط شاید براتون جالب باشه که اولین بار که تفسیر به این معنی که الان ما داریم ازش حرف می‌زنیم رخ داد، اواسط دوره ساسانی بود و مزدک بود. اینو شاید ندونیم که تا دوران مزدک افرادی که متن جدید دینی می‌آوردن، دین جدید می‌آوردن، مثل مانی، مثل خیلی آدم های دیگه. یعنی طرف که متن جدید می آورد یا ادعای متن بودن نداشت، مثلا نامه به کورینتیان که پتروس نوشته ادعا نداره من دارم متن مقدس می نویسم، بعد چهار قرن اون متن طی فرایند تاریخی مقدس میشه. اولش هم چنین قراری نبوده. مانی که شاپورگان می نویسه متن مقدس داره می نویسه و یه دین جدید میشه. یعنی نوشتن متن مقدس معادل بوده با زایش دین جدید. به عبارت دیگه فرض بر این بوده که تفسیر یک است و متن که این دوتا ویژگی که مسعود گفت داره، یعنی مهمه و یه مقدار ابهام درش هست، فرض بر این بوده که متن جدید به ظهور افق جدید معنا منتهی میشه که دین جدید بوده توی بافت متون مقدس. اولین کسی که اومد یه حرف کاملا جدید زد، مزدک اینطوری بهتون بگم در 3-4 مورد کاملا متفاوت با سنت زرتشتی. مثلا معتقده که قیامت فرشته انجام شده، یعنی آخر زمان رخ داده و رد شدیم ما ازش، که یه حرف خیلی عجیب بود که نگرش زرتشتی تو فلسفه تاریخ زرتشتی کاملا برعکس این، یعنی معتقده زمان بیکرانه شروع شده. مثلا معتقده که اهریمن نابود شده، اهریمن نداریم اصلا، نگرش مزدکی همچین دیدی داره. مثلا معتقده که قوانین شرع زرتشتی که تا اون موقع باقی بودن همه از اعتبار افتادن و قوانین دیگری که قوانین اشتراکی هم هستش جاشو گرفت. یعنی به عبارت دیگه گسسته که متن مزدک، متن اندیشه مزدک از دین زرتشتی داره چشمگیره و جدیه، مثل مانی میمونه تقریبا. منتها جالبه که مزدک ادعاش این بود که نه این خود حرف زرتشته، و این اولین بار بود که همچین حرفی زده میشد. این اولین بار بود که تفسیر زندیک بودن اینا دیگه، زندیق شدن بعدن. کلمه زندیق از اینجا اومد، یعنی مزدکی. کلمه زندیک اصلش یعنی مزدکی. و جالبه که شیوه چیرگی بر مزدکیان و شیوه کلن چیرگی بر حریف نظری از قدیم توی ایران بوده که بحث میکردن آدم با هم. یعنی ما این سنت بحث خیلی کهن داریم که از تو گاهان زرتشت هست. یعنی زرتشت میگه که من با بندوت بحث میکنم، این حرفو بر میگردونه، حریفش نمیشم، او رو مزا کمکم کن. یعنی بحث میکردن. تو جای دیگه تو یشتا داریم که تو مجلس بحث به من کمک کن، یکی از دعاهاییه که میکردن. تا مانی که خب بحث میکنه شکست میخوره با کرتیر، کشته میشه. مزدک بحث میکنه با انوشیروان، شکست میخوره، تا بیاییم برسیم به باب. یعنی این یه روندیه که همیشه داشتیم. منتها نکته عمده اینه که از اونجا به بعد انوشیروان موقعی که بر مزدک چیره میشه شرط میکنه که زند نکنید. تفسیر به عنوان یک روش افزودن بر معنا بدون محروم شدن از مشروعیت متن قدیم. زند اینه دیگه، تفسیر اینه. یعنی من میگم اینه که من دارم میگم، اشلایرماخر میگه این حرفی که من دارم میزنم، آخوند بوده اشلایرماخر، میگه این حرفی که من دارم میزنم، هرمنوتیک، اولین بار هرمنوتیک میگه این متن کتاب مقدس من دارم میگم، نمیگه حرف جدید دارم میزنم. هگل نیست که بگه فلسفه سکولار آوردم، میگه من متن کتاب مقدس دارم میگم بهتون. یعنی مشروعیت قدیمی رو داره، افق معنایی جدید هم داره، هم خدا رو میخواد هم فرما رو. این یه اشاره داره.
از کنم که من از درست میفهمی در مورد اشعار شاملو ارائه تصویر روان پژوهانی نداشتم و یه بحث دیگه، اما قبلا خب زمان کسان دیگه بوده و من اینجا چند تعدادی رو صحبت کردم. من حالا واقعیت در مورد این نکته که بحث شد، بگید ما یه متن داریم، یه خانشگر متن. حالا هم روی کردهای مختلف اینه که توی این اسپکتروم، توی این چه وزنی داده میشه. اما من بخوام از منظر نگاه خودم بگم در تاریخ روانپژوهی، حالا روانپژوهی هم چه روانشناسی، روانپزشکی، روانکاوی، همه اینا رو شامل میشه، اونجا ما رویکردهای مختلف داریم. در واقع یکی از رویکردها که از افقی کلاسیکه میاد تمام دیتاهای زندگی فرد و تاریخ رو بررسی میکنه، متنم بررسی میکنه و بعد میاد یک مناسباتی بین این متن و این تاریخ برقرار میکنه. چون نگاه حالا روانکاوانه به صورت خاص اینه که ما میگیم فرد در اساس تاریخش ساخته میشه، ادبیات و هنر بروندارهایی از ضمیر ناآگاه اون هستن و اون مسائلش رو در اونجا بیان میشه، ابراز میشه. نمیدونم حالا نمیخوام وارد اصطلاح شناسی های تخصصی بشم، اما اونجا همیشه اینو به عنوان تحلیل و فرض، چون ببینید نکته اینه که ما یه نفری هم که میخواییم تحلیل بکنیم ممکنه سالها بیاد روی کشت رازش با تدویه ها بیاد جلو خب بخواد به یک جمعه تو خودش هم به خودش برسه، به یک دستاوردهایی از ضمیر ناآگاهش برسه. حالا ما اینجا با یک رشته داده هایی که محدود، که حالا حتی در مورد غربی ها بیشتر از در مورد مثلا شاید ما تو برمان کمتر بشم نیستندگان، ولی با اون داده هایی محدود ها بعد بدون این که ما از خود اون فرد چگونگی تجربه اون رو شنیده باشیم. چون نگاه در واقع روان تحلیلگرانه اینه که فرد چگونه اون حادثه رو تجربه کرده، یا حادثه مثل یک مرگ ممکنه برای یه نفر مرگ مثلا یکی از والدین میتونه تروما باشه، یک جراحت روانی که هضم نشده و تمام چالش‌های روانی در پاسخ به اونه، ممکنه برای یکی به دلایل مختلفی بتونه هضم کنه و عبور کنه. یعنی پس ما نمیتونیم بر اساس یه حادثه ابجکتیو خیلی قاطعانه بگیم این موجب بوده، یکی از عوامل اصلی بوده، در حد یه فرضیه ولی میشه بیان بکنیم. خب ولی هیچ وقت حالا بس ما هم این قسمت هست که ما نمیدونیم اون چگونه تجربه کرده، یک دو میزان داده هایی که داریم از یک زندگی پرفراز و نشیب خیلی مسئله و ممکن انقدر توی حوزه خصوصی و شخصیش باشه که نزدیکترین افراد نرسیده باشن، و سه با خودمون نرسیدیم. خب برای همین اینجا این فرضیه ها میتونه مطرح شه، ولی میگم باید که میتونه راهی به حقیقت یا یک قسمتی از حقیقت داشته باشه. نکته بعدی ولی اینه که بعضی وقتا میگیم که نه، این ما اینها رو که نداریم، بیاییم رو خود متن، اون متن صحبت کنیم، که این متن بازم نه اینکه اون متن آفرینشگر چه کرده، چون میگیم مثلا نگاه روانکاوانه اینه دیگه، متن آفرین شاید خودش اصلا آگاهانه اون رو نیافریده. بگید ما تو تحلیلش اینا خیلی وقتا با این دوستان و هنرمند این چالش رو داریم، میگه نه من به این فکر نکرده بودم، نه میگه ما به اونی که تو فکر نکردی کار داریم، به قول آقا میگه ما آنجا که فکر نمی کنم هستم، نه اونجا که فکر آگاه منظوره، اون چیزی که از ضمیر ناآگاه برون ترابی که اومده بیرون و میتونست خیلی آمدانه هم نباشه، میتونست فکر نباشه، ولی اینکه الزاماً آیا در زمین آگاه این چه بوده، باز اینجا در حد یک فرضیه هستش، باز اینو نمیشه مطلق گرا کرد. این اما گاهی اوقات هم بینابین هست. مثلا من توی بخوام مثال بزنم وقت دارم دارم یک دقیقه توی آثار کلاسیک این حوزه بخوام مثال بزنم، تحلیلی که زیگموند فروید روی متن هملت داره، فروید در دو تا مقاله عمده، یکی در کتاب تعبیر رویا به هملت می‌پردازه، یکی هم یه مقاله که بعد از مرگش در اومد از اشخاص روان رنجور بر صحنه. خب بریم اونجا می‌بینیم یه جا فروید کامل میاد اون متن که این عمو تو متن کشته شده، عمو تو جانشین چی باشه، آنچه که ما در کاراکتر هملت می‌بینیم، حالا فروید به عنوان کسی که نوراستنیا داره به چه هیستریک داره مثلا روی بحث میکنه، یه جا میاد روی تاریخ بر اساس منابع تاریخی میگه شکسپیر یه بچه داشت مرد اسمش همنت بود، یا این متن موقعی میشه که تازه بعد از مرگ پدرش بوده. خب یعنی میگه این عوامل هم به عنوان بستر سازهایی که اونجا شاید این مسئله رو میکره اونم مطرح میشه، اما رابطه یه رابطه علمی و عیتی میشه. اما اونی که میشه دید اینه که در متن در اون کاراکترها بازتاب و ضمیر ناآگاه رو ما میتونیم و ردیابی بکنیم و به یه تحلیل های روان پژوهانه یا تو رفت روان کاوانه دست پیدا کنیم.
حضرت ملی چون قرار این مدل تکاملی باشه بقول شروین، فرانسیس برنتانو که حسین جان بهتر از من می‌شناسه، اکسپریمنتال سایکولوژیست معروف قرن 19 هم که شاگردی مثل زیگموند فروید داشت، مثل ادمان هاسفلد داشت، اینا اون یه نقطه عظیمت خیلی خوبی برای رفتن به سراغ نقدهای ادبی جدید. او معتقده که البته با وام گرفتن از پیشینیان، از میدل ایج در واقع، از قرون وسطا، که همیشه وقتی ما راجع به یک چیزی فکر میکنیم، محتوای اون فکر جزئی از اون به اصطلاح کانشس ماست، از اون وجدانیه که ما میکنیم. او معتقد بود به عبارت دیگه هر موقع من به این نگاه میکنم یا نگاه میکنم یا این رو میشناسم، چه در خواب چه در رویا، یک عنصری وجود داره که ثابته. یعنی من همیشه توجهم اینتنشناله، یک جزء معطوف به اون امر رو من همیشه تجربه میکنم. یعنی امر تجربه کردن این عشق، کتاب احمد شاملو، با من یک هستهی در خودش داره که این ایده بعداً توی روندهایی به دست هاسترال رسید و فنومنالوژی از اونجا در اومد بیرون و فرمالیستای روسی خیلی خیلی تحت تاثیر آراء ادمان هاسترل هستن. یعنی کل قرن 19 هم تحت تاثیر رومانتیسیستای آلمانی و انواعی از متفکران آلمانی قرن 18 و 19 هست. منتها فرمالیستا، برای که شروع بکنم راجع به نقد فرمالیستی ها، اونا همونطوری که حسین جان میگه معتقدن اگر میخوای یک امر رو بشناسی، متوجه این باش که یک اینتنشنی از قبل داری، یک اورینتیشنی داری، هر چیزی رو که میبینی کلی پس ذهنت چیز داری، اونا رو بذار کنار و به قول خودشون یک تیک دیسکریپشن بده، یک توصیف دقیق بده از اون رویهی که داری میبینی. اگه به سراغ متن ادبی میری، پیش از این که بری ببینی شاملو چه خورده، چگونه زندگی کرده، کجا بوده، چه ارتباطاتی داره، متنش رو اگر قرار شما که نخواه شاملو رو تحلیل کنی، میخواه شعر شاملو رو تحلیل کنی، شاملو 1000 صفحه شعر گفته، میخواه 1000 صفحه رو تحلیل کنی، میگه این میخوام از برنتان رو شروع کنم و بیام تا فرمالیستا. اینا میگن آقا این شعر، این متن جلوته، این متن رو با همه زوایایی که بر تو آشکاره ارزیابیش بکن، اونا رو بذار تو یه دونه، بذار تو یه گیومه، اون چیزایی که راجعش فکر میکرد تا اونجایی که ممکنه. کسانی مثل گادامر که در واقع هرمنوتیستایی که روی پایه فنومنولوژی سوار شدن، گفتن این غیر ممکنه. یعنی مسعود انصاری نمیتونه هیچ موقع بدون یک پیشفرض قبلی بره سراغ احمد شاملو، برای که شاقه تکاملی بس میشه به جای دیگه. همینجا حرفم هم تمام میکنم. آنچه که روانکاوا میگن، فروید و آلمان شاگرد برنتانو و بعد اینا، اینه که شما وقتی میخوای بری یک امری رو مورد ارزیابی قرار بدی، تا اونجایی که ممکنه پیشفرضای خودتو توی یک گیومه بذار، به قول فرنگی ها برکتینگ بکن، بذارشون یک گوشه و برو سراغ اون موضوع. از اینجا میشه شروع کرد و بعد سیر تکامل در واقع این نگاه رو که همزمان با تلاشایی که توی حوزه زبانشناسی و سمیولوژی صورت گرفته، اینا اینجا نقطه آغاز یا اون خندقیه که ما توی نقد ادبی ازش خیلی عبور نکردیم. خیلی کم از این خندق پریدن، معدودی از ناقدین ادبی ما توی این 100 ساله این خیز رو برداشتن و اومدن این برتر. یعنی کماکان ما بسیاری از نقدها متوجه محتواست، فاقد عناصر زبانی آشناس، نه بدی، نه بیان، اون چیزی که اورینتیشنشون نهایتاً به سمت معناست، به خود این پوسته آشکار، به این فنومنی که میبینیم کمتر توجه دارن. من پرگویی نمی کنم که
این از فرم میتونیم از فرم رسیم میکنم،
این همچه چیزی نمیگن فرمالیست، همچه ادعای نداری، با عبارت که اتفاقا با این مخالفن. میگن که این که شما میگید که چون ببخشید زیادی حرف میزنم، مذارب کام فرمالیست ها در واقع جهتگیریشون با در مقابل سیمبولیستایی بود که در روسیه بودن. به عبارت دیگه اونا این که حد اکثر هنر فرم اینه که اون رو جذاب بکنه یا معنی رو به یادت بیاره، این جفا در حق فرمه. اثر ادبی، ادبیت خودش رو از فرم میگیره، ممکنه یکی از کارکردهاش افاده معنی باشه، ولی این یکی از کارکرد باشه. چه بسا فقط کارش، یعنی به عبارتی که حتی مثلا معتقدن یه چیزایی مثل اون نمیدونم حالا معادل فارسی هم چیزه چیه، چه میگن اونوماتوپویسیس، یعنی ایشون میگه تو قیقی و من قوقو، تو هدهد، حتی صداهایی که در میاره شاعر در زنده شعر قرار نیست معنیش این باشه که مثلا کوکو بخواد اون پرنده رو به یاد بیاره. این فقط یه دونه به قول خودشون یه دونه راهنی، یه دونه سخت کردنه، یه جوری ببینید معتقدن فرمالیستا وظیفه ادب و هنر این نیست که این فاصله رو کوتاه بکنه، وظیفه‌اش اینه که به قول خودشون آرابسک باشه، همینجا اینجا بره به اینجا، از اینجا بره به اینجا، یعنی به عبارت دیگه اتفاقا با این کج و کوله را مسیر رو طی کردن، شما هدفت این نیست که به این نقطه برسید، شما خود این روند تجربه این امر غریب تا آشنایی که داری غریبش میکنی تجربه هنریه که میتونه از طریق اثبات باشه، میتونه از طریق فرمش باشه، میتونه از طریق ردیف باشه در شعر فارسی، میتونه از طریق قافیه باشه در شعر فارسی و عربی و فرنگی به انواع مختلف با ایماجا. اتفاقا سمبولیستا که من فکر میکنم استاد عزیز دکتر کرکنی صور خیالش رو خیلی سیمبولیستی نوشته، همه حرفشون اینه که حد اکثر هنر مخیل بودنشه، یعنی ایماج ها رو دادن، و فرمالیستا میگه این حرف بی اساسیه چون صورت ها استاتیکن و کلا از این دست میرسه دست اون یکی، سعدی میده به حافظ و حافظ میده به بیدل، همینجوری اینا دست به دست میشن، یعنی تصاویر خیلی عوض نمیشه، اون چیزی که عوض میشه عناصر دیگه ای در این فرم که اون را جذابش میکنه، پذیرفتنش میکنه و شما تجربه هنری رو باش تجربه کنید.
خب دردش ببین از کجا شروع کنم واقعا. ببین یکی آره مسعود عزیز درباره چند تا نکته گفت که به نظرم خیلی مهمه، یکی این که متن رو گفت باید از ویژگی‌هاش پر اهمیت باشه و پیچیده ابهام، و واقعا هرمنوتیک سر همینم هم به وجود اومد، منتها ما میدونیم که متن یه عرصه گستردهیه که نمیشه گفت یه متنی ابهام داره یا نداره، یعنی یه چیز صفر تا صد نیست، متنا یه چیزایی از ابهام دارن، میتونه مثلا 1% باشه، میتونه 100% باشه، میتونه ما یه دیوانی مثل حافظ داریم، یه دیوان شعری مثل ناصر خسرو داریم و اینا متفاوتن با هم دیگه. درباره اهمیت خب البته باید تعریف کرد، میدونی، یعنی مثلا آیا یه افسانه پریان متن پر اهمیتیه، آیا یه اسطوره متن پر اهمیتیه، آیا متن عرفانی متن پر اهمیت میشه، یعنی اهمیت از چه نظرم باز مهمه، ممکنه متن تاریخی هم خیلی پر اهمیت باشه. از این نظر این همراهی و البته من میفهمم، ولی به قول دکتر شفیعی میگفت از به علی گفت مادرت روزی میتونه تفاسیر مختلف بشه، تا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یعنی شعرها سطوح مختلفی از ابهام دارن و اینو باید بررسی کرد، میشه نظریات مختلف درباره هر کدوم از اینا داد، بعضیا بسترشون بیشتره، بعد متن مقدس مثلا متن چیز اهمیت بیشتری برای یه عده‌ای داشته و بنابراین بیشتر می‌رفتن دنبال تفسیرش، و ممکنه مثلا برای ما حافظ متن مهمتری باشه، بیشتر بریم سراغش و این بستر و این ظرفیت هم داشته باشه، همین اهمیت رو ممکنه سعدی هم برای ما داشته باشه ولی اون ظرفیت چند معنایی رو نداشته باشه. از این نظر یه نکته‌ای که به نظرم مهمه اینه که متنا چیزای مختلفی از سطوح مختلفی از ابهام پیچیدگی دارن و قابل چیزه، کماکان فکر کنم سوالی که باقی مونده اتصال متن و نویسنده است با هم دیگه، و اینه که تو یعنی در واقع درباره همین در گیومه گذاشتن، برای بذاریم برگردیم به نگاه فرمالیستا، آیا اون چیزی بود، یعنی آیا اون چیزی که درباره نگاه فرمالیستی، یعنی من در واقع پرسش هستیم اینه که این نگاه فرمالیستا رو مسعود قبول داره یا نه، میدونی، یعنی بعضی از فرمالیستا اینجوری بودن، من بنظرم اون
اتفاقا بخشی از فرمالیسم بود که بعدش به یه بنبست می‌خورد، چون حرفی اون تهش نمیتونست بزنه. یعنی در پایان تو یه سری قوقو و قیقی داشتی که میگفتی ببین این اثباتو این به کار برده، این یکم این اثباتو به کار برده، و حق تحلیل این وسط نداشتی که حالا کدومشون. ببین مثلا تو میتونی بگی این متن پر از پارادوکسه، بیا با یه تفسیر در واقع فرمالیستی بگی ببین این پارادوکس ها توشه، آب و آتش رو با هم دیگه آورده، سکون و مقابل حرکت رو آورده، و بعد یه متن دیگر رو بررسی کنی بگی این اثبات توشه. در هر متنی تو میتونی این پایه های فرم رو بیاری بیرون، صورت هم البته تغییر میکنن ولی یه بخشایشون ثابته، کما اینکه ردیف ها اثبات یه بخششون گرفته میشه از جای دیگه و یه بخششون باز ادامه پیدا میکنه تو شعر یه شاعر دیگه. موضوع اینه که تو بعد از این که مثلا پی بردی که آقا تو این غزل ما اینقدر تکرار کلمه داریم، مثلا تو ایوان مدائن خاقانی به طرز غریبی ما تکرار کلمه ها داریم، چرا؟ میدونی یعنی آیا پرسش چراییش مهمه یا اینکه ما خیلی سبک شناسانه میان فقط یه سری واقعیت هایی، اینه که متن ایوان مدائن تکرار داره اون یکی نداره. من راستش فکر میکنم جریان فرمالیستی به این نتیجه رسید که چون فرم وصل میشه به یه معنی و تو از نگاه دقیق روی فرم میتونه به یه معنی برسی، بینه من فکر میکنم اهمیت داستان اینه که تو یه معنی از این میکشی بیرون. به نظرم نقدشون اینه که تو وقتی میری فقط محتوا رو میکاوی به یه سری معانی دست پیدا نمیکنی، وقتی روی فرم تکیه میکنی یعنی فرمو هم دقیق بررسی میکنی به یه سری معانی میرسی که معمولا حذف میشده. و من به نظرم یعنی راستش من این جریان رو قبول دارم، یعنی بر اساس نگاه به فرم من اونی رو قبول دارم که من وقتی میگم ببین تشبیه مثلا این شکلی بوده، این یه معنای رو میرسونه که تو معنای اون یکی شاعر نبوده، وگرنه تو بی نهایت فرمای متفاوت میتونی پیدا کنی که حتی جرأت ارزش زیبایی یعنی که مثلا چه میزنه این از این زیباتره رو نمیتونی بگی، یعنی یه سری اطلاعات خام میشه فقط. و من فکر میکنم که آره اینو درباره این حرف بزنیم که اینا پایشون بالاخره اگه من بگم مثلا مولانا دایره تصاویرش این شکلیه گسترده است و به کار بردن عناصر مثلا فرض کن وسیع طبیعت، اون عاملیه که با تو اتصال برقرار میکنه، مثلا اون عناصر ریز دنیای جزئی رو نشون میده، اون یکی دنیای کلی رو نشون میده، این مثلا آفاقی داره فکر میکنه، این یکی چیز داره فکر میکنه. به نظرم میاد که اینجا اون نتیجه گیری مهمه، راستش نتیجه گیری معنایی مهمه.
یه چیز من بگم فکر میکنم الان کمک کنه، هم موضوع گیری هم اون ایزاه پشت فلسفه ماجراست. ببین خیلی از این کلید واژه‌ای که الان ما داریم به کار می‌بریم به ویژه به طور مشخص فرم الان تو این مکالمه که رد شد، اینا یه تاریخچه و این معنی دارن که این معنا توی بافت خاص تمدن اروپایی شکل گرفته، یعنی اینو باید بهش توجه کرد. ببین برنتانو موقعی که داره برنتانو حرفی که داره می‌زنه اینه، برنتانو اول متأثر کانته، کانت حرفی حسابی که داره میزنه اینه که میگه اون سپهری از ادراک که ما داریم یه زیربنا، یه شالوده پیشینی ذاتی داره و اون زیربنا در درون ماست. حالا این یه گسست خیلی جدی نسبت به الهیات قرون وسطا و نگرش اصلا قبلیه که یه متافیزیکی برای ادراک خارج از منها قائل میشد و کانت اینو میبره در درون من. و برنتانو ادامه اینه، یعنی در واقع ادامه این جریان است که من چگونه به شکلی درون زاد، به شکلی متکی بر خود ادراک تولید میکنم. و بعد اونجا میگه که نیتمندی، الان ما میتونیم بگیم خواست این رو، ولی اینتنشنالیتی که اشاره کردی نیتمندی، از اینجا میاد که هوسرل میشه کلید واژه مرکزیشو میاد میشه پدیدارشناسی بعدش. من تا میخوام بهتون بگم ببینید دوستان توی بافت خاصی از اعتراض کانت به اندیشه متافیزیکی قرون وسطا و در پیامد دگردیسی این نگرش به گره خوردنش با مفهوم نیت، این همه این مفاهیم اصلا شکل گرفته. یعنی یه موقعیه که من میگم اصلا اون متافیزیک قرون وسطایی رو اصلا از نظر من قبول ندارم که بخوام نقدش کنم، خب اصلا اونجوری من فکر نمی کنم.
بنابراین اون زیربنا، اون شالوده که کانت گفته و همه اینا باش درگیرن، میخوام بگم ببینین خیلی وقتا شما نظریاتی رو دارین نگاه میکنین که این نظریات یک میراثی دارن پشتشون و اون میراث ممکنه بی‌معنی باشه، غیر ضروری باشه، جالبه به لحاظ تاریخ اندیشه ها، منتها ممکنه ضرورتی هم واقعا نداره شما حتما اینو فرض کنین. شما موقعی که فرض نیتمندی در قالب این چارچوب رو میکنین، اون سر کتابی داره فلسفه ریاضیات، این اومده چی میگه؟ میگه که ببین خب من میخوام نیتمندی رو بفهمم دیگه، نیتمندی اونجایی بهتر از همه معلوم میشه. به عبارت دیگه حرف هوسرل اینه، میگه که هوسرل در ادامه برنتانو اولینو مطرح میکنه، میگه که ببین تو اگه میخوای مثلا بفهمی این بطری چیست، این بطری اولا که یک حضوری، این ادامه حرف کانت، یک حضوری در ذهن تو داره، یعنی تو یک زیست جهانی داری، این تکش دیگه هوسرلیه، تو یک زیست جهانی لبنسفلتی داری که اونجا این بطری حضور داره، این بطری در جهان خارج اصلا مهم نیست چیه، اون حضور ذهنیشه که اهمیت داره. همین بعدم میاد تو نگرش فرمالیستا میشه پیکربندی فرم، پیکربندی فرمی که از متن بیرون میاد و معنی در ذهن من متبادر میکنه. منتها حرفش این بود، میگفت برای اینکه بفهمیم بطری چیه، باید این بطری رو پخش کنی، جدا کنی از تمام لایه‌های معانی دیگری که بهش شفت شده. این همون اپوخه کردنه، این همون در پرانتز گذاشتن این بطریه. کاری نداریم، خود هوسرل اواخر عمرش به این نتیجه رسید که نمیشه این کارو کرد و گادامر هم نشون داد که اون مفهوم سنت همیشه هست پشتش، یعنی تو اگر نیتمندی داری حتما داری ارجاع میدی به یه چیزای پیشینی که نیت تو نیست، نیت جمعی آنهاییست که پیش از تو بودن، اما در معنایی که تو از این میفهمی مداخله میکنه. بنابراین متنی که تو داری میخونی، متن ادبی که تو داری میخونی، هرگز خانش تنهایی تو نیست، بلکه همیشه لایه‌هایی از خانش دیگران، یه چینه‌بندی از اینا به ارث رسیده و داره مداخله میکنه. اینم به نظرم باید پذیرفت. میخوام بهتون بگم ببینید موقعی که ما داریم بحث میکنیم روی اینا، من موضع خودم هم بگم، موضع من اینه که ببینید همه اینا خیلی جالبه، منتها شما میتونید این سنت اندیشیدن رو بذارین کنار یه سنت اندیشیدن خیلی بی ربط دیگه، یه سنت اندیشیدنی که با این نگرش اصلا ارتباط خاصی نداره و مبتنی است به چیزی که تو تمدن خود ما رخ داده. خیلی از همین بحثایی که ما داریم نقد متافیزیک حضور، نقد متافیزیک حضور معنا در ذهن، اندیشیدن به مبانی درونزاد ادراک، اینا معانیه که اون طرف کانتی و بعد رومانتیسیستی و صورتبندی شد اومده جلو دیگه، مشابه اینا رو ما تو تمدن خودمون هم داریم، جاهای دیگه هم احتمالاً داریم شکلای دیگه شو و چیزای دیگه اصلا اونجا شما میبینید. یعنی مفهوم فرم که رفته قرون وسطایی از ارسطو اومده، رفته تبدیل به یه چیزی شده فرمالیست که ریشه ارسطویی همچنان هست، اینجا اصلا یه معنی دیگری داره، اینجا ابن سینایی شده، اصلا یه مسیر دیگری رو طی کرده. میخوام بهتون بگم وقتی ما داریم موضع گیری میکنیم، پشتوانه‌های فلسفی اینا رو باید ببینیم، و موقعی که داریم موضع گیری میکنیم در مورد این پشتوانه‌ها خیلی وقتا باید موضع گیری کنیم. من موضع گیری که خودم دارم هم بگم در 30 ثانیه و ببندم که چیز نشه، فقط دوستان درخواست این که هیدر رو نگاه کنین دارین حرف میزنین که زمان آره چیز نشه، چون داشت بال میزد توی آره سخنرانی قبلی، الانم داشت میزد، مردم تمومش میکنم. موضع گیری که من خودم دارم اینه که ببینین دوستان، یه جمله نقل کنم، چیز داشت بحث میکرد، کراوس رو میشناسین؟ نیکولاس کراوس یه فیزیکدانی اخترکیانشناس از این آتیست های مشهوره، مثل رفیق داکینز رو یادم بحث میکنه با این، بعد با یه کاردینالی داشت بحث میکرد، خیلی مکالمه جالبی بود. بعد گفت ببین ماجرا آخرش اینه، ماجرا اینه که من نیازی ندارم ببینم تو چی داری میگی، من نباید خودم رو هماهنگ کنم با تو در مورد دانشی که دارم، تو ولی باید هماهنگ کنی با من، یعنی تو این که چی داری میگی در مورد جهان رو باید چک کنی ببینی فیزیک داره چی میگه، اگه من یه چیزی بگم برخلافش رو تو بگی تو داری اشتباه میکنی، باید با من هماهنگ کنی. حرف حساب اینه که توی من فکر میکنم خیلی از ما کاردیناله ایم، خب خیلی از ماها بدون توجه به داده هایی که مهمه و تعیین کننده از عینیه، من حرفی که دارم در مورد نگرش سیستمی میان رشته میزنم اینه، میگم ببین یه چیزایی باید هماهنگ کنی خودت باهاش، و اینکه بریم مثلا توی سنتی این دیگه اسکولاستیکه، یه مقدار بریم توی سنت فرمالیستی فلان و نادیده بگیریم یه چیزایی رو، نمیتونی نادیده بگیری، باید هماهنگ کنی خودتو باش. تمام اون چیزی که من دارم میگم تأکید بر لزوم هماهنگ کردن با امر عینیه. بوتی دارم از امسایش در امتدار
من داشت روایی داستانی هست
جد مسعود جان و شیخ مرتضی انصاری میگم اومد در نجف در بسته بود خوش بود گفت خب برگردیم گفتم آقا علمای پیشین اشاره میکردن در باز میشه گفت ما هم بمیریم از این حرفا میزنن حالا میخوام یعنی یک نکته که هست اینه که گاهی اوقات زمان سرقه زمان واسه میشه کسانی سیکرت بشن و رئالیزه نشه زمین سکولاریزه نشه من یکی از چیزایی که واقعا تو گفتارهای شعری برام آموزنده جالبه اینه که یه سری آدمهای سیکرت میشن خارج از دایره نقد و ایدئولوژی این دوام که حالا شعری خیلی شد با عرایش ولی اینا رو میاره سکولاریزه میکنه مسئله کاستی ها که خود این مفهوم حتی کمک میکنه به این که ما این متن رو بتونیم فارغ از آفرینشگر هم ببینیم که اگر متن چون مال اونه پس خیلی عالیه نیست متن چون که اون آدم هم چجوری میخوام یه حالا این شاید تأثیری که من روی این مسئله داشتم دوم اینه که
از اکثر تأثیری که
دوم شاید این هستش که به هر حال این اطلاعات و اینها خیلی کمک میکنه به فهم ما از تاریخ، جامعه، جریان ادبی اینها. خیلی فکر میکنم نکته مهم شد اونجایی که باز اون اختلاف میشه که ما میشیم کاردینالیش میشه کراس
نه تو
تو نگاه میکردم یا بشه
چقدر ما بتونیم از این اینفورمیشن ها رو بخوایم مداخله بدیم توی استتیک و زیبایی شناسی متن مثلا یا تفسیر متن اینجا یک نکته بعدی لغت خود تفسیر که حالا اشاره هم مسعود داشت ببینید یه مقاومتی همیشه در برابر تفسیر متن بوده توی خود من فسر القرآن دارم یه فلان جایی باشه آتش و نظایر اینا و خیلی با مفسرها برخورد می شده و نهلهی که ضد تفسیر بوده و خیلی متنگرا بوده اتفاقا نهله متعصبی بوده مثلا اشعری ها در برابر معتزلی ها اصولی ها در برابر اخباری ها معمولا این رو توی اطراف خودمون میبینیم یعنی بحث اینه که تفسیر یه مقداری میتونه من خواهم بگم یه چیزی که شاید توی این تحلیل ها دیده نمیشه اینه که حالا ما رو متن آفرینشگرش گفتیم الان یه جریان های نقد و تحلیل متن هست که یا خوانشگر ما چجوری میبینیم اگر پوپر و این ها از پدیدار شناسی حتی پوپر هم که اینقدر پوزیتیویسته میگه ما یه جهان اول داریم نمیتونیم بدون پیش‌فرض به سراغ یه چیزی بریم توی تحلیل فیلم میگن بیننده چجوری میبینه و فکر میکنم این نکته هم خیلی مهمه یکی از چیزایی که راز مانایی متون بزرگ میتونه باشه این هستش که اینها در طول زمان در واقع انقدر این دایره های پیشنی حالا من به عنوان از نگاه تحلیلی میخوام بگم انقدر تونسته مسائل ضمیر ناگاه انسانی رو در یک سطح متعالی با فرم متعالی بیان بکنه که همینجور نسل‌های متعالی میتونن به سراغ اون برن و با اون رابطه برقرار کنن و این رابطه یه اتفاق روانی فراتره از نمیدونم بگیم کسی ممکنه دستور ندونه زیباییش یعنی اون زیباییش هستی حسی درش میتونه ایجاد کنه این مسئله رو ما چون توی روانکاوی در کنار واژه تفسیر ترجمه میاد فروید میگه ما ضمیر ناآگاه ترجمه میکنیم ترجمه خیلی با تفسیر رابطه داره اشاره ما رو گفتی مثلا والتر بنیامین میگه اصلا ترجمه بیگانه سازه ترجمه میگه اصلا دنیا توی یک چیز نگاه فرمولیستی کنیم گاهی اوقات ما در واقع کاری که ما باید تفسیر میکنیم گاهی میخواییم متنی رو ترجمه کنیم به زبان دیگه شما بگیم مثلا اینکه میره سراغ فردوسی مسئله اومانیستی میاره دیگه نمیدونی که میره دیدین دیگه هم خدا انجام آخرت میگه منظور انسانه و هر کی میره اینها رو میاره بیرون با مسائل روز اون انگار ترجمه میکنه به اون زبانی که برای خود اون آشناتره این قدرت اون متنه که این پتانسیل رو داره ولی فکر میکنم حالا اول نگاه من میخوام بگم ما هیچ وقت نمیتونیم نهایتا بگیم این همانی نمیرسیم یعنی این نگاه سوسوری در نگاه روانکاوی نیست که یک دال یک مدلول داره عکس درق اسم درق. ما از دالی به دالی به دالی میریم و این میتونه در طول کاری جریان داشته باشه.